استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری استدیوی پیک رادیو آزادی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با شما هستم. امروز مسکو میزبان نشست سه جانبه روسیه و چین در مورد صلح افغانستان است. در این نشست که ادامه نشست واشنگتن است، در مورد هماهنگی بیشتر در زمینه پروسه صلح افغانستان صحبت خواهد شد. گزارش مفصله این موضوع را در ادامه این برنامه خواهید شنید. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشست است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
شورای عالی صلح افغانستان گردهمایی نمایندگان آمریکا، روسیه و چین در مسکو را مهم عنوان می‌کند. یک گروه 30 نفری پناهجویان افغان امروز از جرمنی به کابل رسید. آسیب دیدگان سیلاب‌ها در کاپیسا مظاهره کردند و رهبر کره شمالی می‌گوید که مباحثات بسیار مهمی با رئیس جمهور روسیه داشته است. مشروع اخبار. شورای عالی صلح افغانستان گردهمایی سه جانبه به میزبانی روسیه در مسکو را مهم عنوان کرد. نمایندگان آمریکا، روسیه و چین در این گردهمایی درباره تلاش‌های صلح در افغانستان گفتگو می‌کنند. اسدالله زایری، یک سخنگوی شورای عالی صلح، ابراز امیدواری کرد که این مباحثات نتایج ملموس داشته باشد.
انتظار ما این است که این کشورها و از جمله آیت الله خلیل‌زاد در این گونه نشست‌ها تلاش بکنه که گام‌های جدی‌تر و عمیق‌تر برداشته بشه، همکاری و مساعدت این کشورها در تأثیر بخشیدن به پروسه صلح.
کدام نماینده از حکومت افغانستان در این نشست حضور ندارد. مسکو در ماه فوریه گذشته شاهد گردهمایی نمایندگان طالبان و سیاسیون افغان بود. یک گروه 30 نفری پناهجویان افغان که درخواست پناهندگی آنها رد شده است، امروز از جرمنی به کابل رسید. رد مرز شدن آنها یک موضوع جنجال برانگیز می باشد، چون منتقدین می گویند افغانستان جنگ زده هنوز هم بسیار خطرناک است و نباید آنها دوباره به کشور فرستاده می شدند. در جنگ جاری در افغانستان بیشتر غیر نظامیان آسیب می بینند. ملل متحد در گزارش دیروز خود گفت که در سه ماه اول سال جاری میلادی 581 غیر نظامی در افغانستان کشته و 1192 تن دیگر مجروح شدند. در حمله روز شنبه گذشته به وزارت مخابرات در کابل که مسئولیت آن را گروه داعش به دوش گرفت، حداقل 14 نفر کشته شد. موضوع پس فرستادن مهاجرین بعد از آن در ماه جولای گذشته در جرمنی به یک بحث داغ تبدیل شد که یک مردی که پس از 8 سال زندگی در این کشور رد مرز شده بود، خودکشی کرد. از سوی دیگر IOM، سازمان جهانی مهاجرت، میگوید بیش از 139,000 مهاجر افغان از اول ماه جنوری گذشته به این سو از ایران و پاکستان به کشور خود برگشتند. اعلامیه امروز IOM میگوید که از این جمله 132,000 نفر از ایران و 7,000 از پاکستان برگشتند و برخی از این دو کشور اخراج هم شدند. صدها تن از آسیب دیدگان سیلاب‌ها در کاپیسا امروز مظاهره کرده سرک عمومی این ولایت را بر روی ترافیک مسدود ساختند. آنها مسئولان محلی را به بی‌توجهی در مورد وضعیتشان متهم می‌کنند. آنها می‌گویند که صدها خانه و صدها جریب زمین زراعتیشان در نتیجه سیلاب‌ها ویران شده است.
برادر سیل آمد از بسیار تخریبات بیاد شده، دولت اصلا گمی که سلمانی خورد، تمام خانه تخریب شده، گرد نماز مینا را همه را تخریب کرده، مردم به شاید خانه برام بزن کلا به سرک هستن، مجبور شدن که دولت قبلشان نخود تظاهرات کنن.
تظاهر کنندگان میگویند تا زمانی که به وضعیتشان رسیدگی نشود به تظاهرات خود ادامه میدهند. اما قیس قادری، سخنگوی والی کاپیسا، میگوید نهادهای مسئول بررسی‌های خود را آغاز کردند و در روزهای نزدیک به آسیب دیدگان رسیدگی میشود. رهبر کره شمالی میگوید که مباحثات بسیار مهمی با رئیس جمهور روسیه داشته است. این اولین ملاقات رو در رو میان کیم یونگ کیم جونگ اون و ولادیمیر پوتین می باشد. ملاقات امروز رهبران کره شمالی و روسیه در شهر بندری ولادیووستوک در شرق دور روسیه بعد از آن صورت می گیرد که گفتگوهای اخیر واشنگتن و پیونگ یانگ برای دور ساختن اسلحه اتمی از شبه جزیره کره بی‌نتیجه ماند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بعد از ملاقات یک با یک تقریبا دو ساعته با پوتین گفت که ما تبادل نظر مهمی درباره مسائل زی علاقه جانبین داشتیم. او افزود که راه‌های حل مسالمت آمیز مورد بحث قرار گرفت. از سوی دیگر رئیس جمهور روسیه گفت که او و رهبر کره شمالی برای دور ساختن تنش ناشی از برنامه اتمی پیونگ یانگ مباحثات اساسی و مهمی داشتند. رهبران روسیه و کره شمالی این اظهارات را پس از ملاقات یک با یک خود هنگام آغاز مذاکرات وسیع‌تر هیئت‌های دو کشور ابراز داشتند. کیم یونگ اون دیروز توسط یک قطار آهن به شهر ولادیوستوک روسیه رسید. و وزیر خارجه ایران هشدار داد که ادامه جلوگیری آمریکا از فروش نفت ایران در بازارهای بین‌المللی عواقب ناگواری خواهد داشت. جواد ظریف در یک نشست دیروز در نیویورک گفت تهران مطمئن است که به صادرات نفت خود ادامه خواهد داد.
We believe that Iran will continue to sell its oil.
او میگوید به عقیده ما ایران به فروش نفت ادامه خواهد داد. ما به یافتن مشتری برای نفت خود ادامه میدهیم.
این اظهارات وزیر خارجه ایران در حالی صورت میگیرد که واشنگتن معافیت 6 ماهه از تحریم‌های آمریکا را پایان داد که بر اساس آن برخی کشورها می توانستند یک مقدار نفت را از ایران خریداری کنند. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی اک رادیو آزادی، جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. امروز مسکو میزبان نشست سه‌جانبه بین آمریکا، روسیه و چین در مورد صلح افغانستان است. انتظارات از این نشست چیست؟ نظر یک کارشناس را در این مورد داریم؟
انتظار ما این است که این کشورها و از جمله یوسف خلیل‌زاد در این گونه نشست‌ها تلاش بکنند که گام‌های جدی‌تر و عمیق‌تر برداشته بشه.
با آغاز هفته آگاهی از اهمیت واکسیناسیون در جهان، وضعیت در افغانستان به طور مثال در ولایت بغلان چگونه است؟
در هیچ ساحه‌ای از بغلان به مراکز صحی، به پروگرام های معالجوی و پروگرام های وقایوی ممانعت و مخالفت نیست.
گزارش هم داریم در مورد این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی امروز برای نخستین بار با هم ملاقات کردند. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، امروز مسکو میزبان نشست سه‌جانبه بین آمریکا، روسیه و چین در مورد صلح افغانستان است. در این نشست که ادامه نشست واشنگتن است، در مورد هماهنگی بیشتر در مورد روند صلح افغانستان گفتگو می شود. شورای عالی صلح افغانستان نیز این نشست را برای موفقیت روند صلح این کشور خیلی مهم دانسته است. جزئیات بیشتر را در این مورد نسیم شفق از کابل گزارش می دهد.
با عرض سلام، مقامات آمریکایی، روسی و چینایی به هدف افزایش همسویی درباره صلح افغانستان امروز در مسکو گرد هم می‌آیند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان این نشست را برای تقویت اجماع منطقه‌ای در رابطه با روند صلح افغانستان گام نیک می‌داند. آقای ربانی روز پنجشنبه در نشست حسابدهی حکومت به ملت گفت که حکومت افغانستان از راه اندازی این نشست استقبال می‌کند و به این باور است که نتایج مثبت داشت. شورای عالی صلح افغانستان نیز همگرایی میان قدرت‌های بزرگ را برای تأمین صلح دائمی در این کشور مهم می‌داند. اسدالله ظاهری معاون سخنگوی این شورا به رادیو آزادی گفت که روسیه و چین در هماهنگی با آمریکا می‌توانند روند صلح افغانستان را یاری رسانند.
انتظار ما این است که این کشورها و از جمله آقای خلیل‌زاد در این گونه نشست‌ها تلاش بکنند که گام‌های جدی‌تر و عمیق‌تر برداشته بشه و همکاری و مساعدت این کشورها در تأثیر بخشیدن و پروسه صلح با آغاز گفتگوهای بین الافغانی به صورت جدی و اساسی مطرح بشود.
اولین نشست سه جانبه میان امریکا، روسیه و چین درباره صلح افغانستان حدود یک ماه پیش در واشنگتن برگزار گردیده بود. در آن نشست زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان با نماینده های خاص روسیه، چین و اتحادیه اروپا در مورد پیشرفت ها در پروسه صلح افغانستان معلومات داد. سفارت روسیه در کابل با فرستادن اعلامیه به رسانه‌ها گفته که نشست مسکو در سطح نماینده‌های ویژه سه کشور برگزار می‌شود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز دیروز در هشتمین کنفرانس بین‌المللی امنیتی در مسکو گفت که این نشست برای موفقیت روند صلح افغانستان و تامین ثبات در این کشور بسیار مهم است. در این حال محمد داوود کلکانی معاون کمیسیون امور بین‌المللی در دور 16ام ولسی جرگه می‌گوید که همکاری و هماهنگی این کشورها برای روند صلح افغانستان یک امر حتمی است.
ما باورم است که میشه از این طریق بالای پاکستان که بالای طالبان نفوذ قابل ملاحظه داره و همچنان ایرانی ها که در یه آخر یک اندازه رابطش با طالبان نزدیک شده است، میتون روسیه و امریکا و چین فشار وارد بکنه که مداخلات خود در افغانستان کمتر و در آوردن صلح همکاری و کمک صادقانه نماید.
نشست سه جانبه مسکو میان مقامات امریکایی، روسی و چینایی درباره صلح افغانستان پیش از آغاز ششمین دور گفتگوهای رو در رو میان زلمه خلیلزاد و گروه طالبان در قطر راه اندازی می شود. وزارت خارجه امریکا گفته که آقای خلیلزاد بر علاوه بریتانیا و روسیه به افغانستان، پاکستان، هند و قطر نیز سفر خواهد کرد. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
این در حال است که شماری از کارشناسان روابط بین المللی هم نشست سه جانبه مسکو را برای روند صلح افغانستان بسیار با ارزش دانستند. عبداللطیف نظری، یکی از این کارشناسان، در صحبت با همکارم نسیم شفق گفته است که صلح دائمی و پایدار در افغانستان با همکاری کشورهای قدرتمند منطقه و جهان ارتباط دارد.
من فکر میکنم که نشست مسکو برای روند صلح افغانستان مهم هست. ممکنه نتایج مشخص و ملموس را به صورت فوری در پی نداشته باشند، اما قطعا در میان مدت میتونه به نفع افغانستان تمام شود، چون اولا این نشست بین سه تا قدرت بزرگ بین المللی است و دومی که ایالات متحده آمریکا با چین و روسیه در موضوعات کلان بین المللی و منطقه‌ای تعارض منافع دارد. بنابراین به هر میزان که رقابت استراتژیک تبدیل به همکاری استراتژیک شود بین سه تا کشور، میتونه به نفع صلح و ثبات پایدار در افغانستان باشد.
آقای نظری، در عین حال چین با پاکستان روابط خوب داره و پاکستان بر طالبان نفوذ داره، در عین حال روسیه هم با ایران روابط خوب داره و ایران هم به نحو در قضایای افغانستان دخیل است. این نشست و این هماهنگی میان سه کشور چقدر میتونه که همکاری پاکستان و همکاری ایران را در موضوع صلح افغانستان و در قضایای افغانستان بیشتر بسازه؟
چینایی‌ها همیشه در تمامی تحولات یک نگاهی به منافع پاکستان داشته، به دلیلی که حامی استراتژیک پاکستان محسوب میشه در تحولات منطقه‌ای و بین المللی، و همینطور بسیاری از منافعی که ایرانی ها در تحولات منطقه دنبال میکنه از منظر تحولات منافع روسیه هست، بخصوص در تحولات مثل روند صلح افغانستان که آمریکایی ها و ایرانی ها نمیتونن مذاکرات مستقیم داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم که از این زاویه این نشست میتونه به گونه نقش پاکستان و ایران هم در همسویی با روند صلح افغانستان در پی داشته باشه. البته ایران و پاکستان به صورت مستقل هم روند صلح افغانستان را تعقیب میکنه. من فکر میکنم که تمرکز منطقه‌ای و بین‌المللی که در حال حاضر روی موضوع صلح افغانستان شکل گرفته و نشست مسکو میتونه بازتاب دهنده یعنی تحولات باشه، به گونه میرسانه که ما داره به طرف یک نوع همگرایی منطقه‌ای در ارتباط با صلح افغانستان نزدیک میشیم.
رسیدن افغانستان به صلح یک موضوع است و تأمین صلح دائمی این موضوع دیگر است. جلب همکاری های منطقوی بخصوص کشورهای بزرگ مانند روسیه و چین در تأمین صلح دائمی در افغانستان چقدر نقش داره؟
صلح پایدار در افغانستان هم بود ملی داره، هم بود منطقه‌ای و هم بود فرا منطقه‌ای. من فکر میکنم که در هر سه بود هنوز مشکلات وجود داره، ولی اگر صلح کوتاه مدت شکل بگیره و بعد ما برنامه های برای بعد از صلح داشته باشیم، یعنی تلاش صورت بگیره که بعد از صلح ما این صلح کوتاه مدت را به صلح بلند مدت و استراتژیک تبدیل بکنیم. برداشت ما است که ما میتونیم به صلح پایدار دست پیدا کنیم، ولی اگر در اون صورت خطاهایی را ما مرتکب شویم، باز هم ممکن است این فرصت به یک تهدید برای ما تبدیل شود.
مصاحبه نسیم شفق را با عبداللطیف نظری، کارشناس روابط بین المللی، در مورد اهمیت نشست سه جانبه امروز در مسکو از رادیو آزادی شنیدید.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
اینک همکارم آرزو یاسی چند خبر مهم اقتصادی را ارائه می کند.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید اگر حکومت زمینه رشد نای شکر و لبلبو را فراهم کند، سکتور خصوصی حاضر است تا در بخش تولید بوره در این کشور سرمایه گذاری کند. خانجان الگوزه معانی این اتاق امروز برای رادیو آزادی گفت که افغانستان در حال حاضر نزدیک به 100% بوره را از دیگر کشورها وارد میکند.
این تجار و سرمایه‌دار و خود دولت باید بشینند و وزارت زراعت و این دیالوگ صورت بگیرند، سرشان که از امون تجارب دنیا باید استفاده شود. اول زمینه مواد خام برشان مساعد شود که برای ما ارزان تمام شود مواد خام.
و افزود تا زمانی که شرایط از لحاظ رشد اقتصادی به صنعت فراهم نشود، این بخش هرگز رشد نخواهد کرد. این در حالی است که به اساس گزارش‌ها فابریکه قند بغلان، تنها فابریکه تولید بوره در افغانستان، پس از 8 دهه فعالیت به تازگی سوی حکومت مسدود شده است. اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ میگوید تجارت و سرمایه گذاری در این ولایت در مقایسه با دیگر ولایت ها در وضعیت بهتری قرار دارد. شیر احمد سپایی زاده، رئیس اتاق تجارت و صنایع بلخ، امروز برای رادیو آزادی گفت که بنابر امنیت نسبی در این ولایت، تاجران با علاقه‌مندی میخواهند در هر بخشی که نیاز باشد سرمایه گذاری کنند.
بلخ بنابر داشتن امنیت نسبی وضعیت تجارت هم بدنی خوب است و ما روزانه به صدها واگن معمولای بالای تجارتی از بندر ایرسال وارد افغانستان میشه. وضعیت بد نیست و وضعیت پارکای ما خوب است و سرمایه‌گذاری است، تولید است.
و همچنان گفت که بارندگی های اخیر مردم این ولایت را بیشتر امیدوار ساخته و ممکن در جریان سال تولیدات زراعتی این ولایت هم رشد چشمگیری داشته باشد. به اساس معلومات بیشترین تولیدات ولایت بلخ را قالین، صنایع دستی و میوه خشک تشکیل می‌دهد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 65 پول، یک یورو 86 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 60 پول و 1000 روپیه پاکستانی 536 افغانی.
طوری که در خبرها شنیدید، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی امروز در نخستین دیدارشان در مورد تحکیم روابط بین دو کشور صحبت کردند. همکارم سید سمی عباس را با خود در استودیو دارم که این موضوع را دنبال کرده است. آقای عباس خوش آمدین.
تشکر به شما.
در این ملاقات رهبران روسیه و کوریای شمالی در مورد کدام مسائل اساسی صحبت کردند؟
رهبر کوریای شمالی کیم جونگ اون بعد از ملاقات که با پوتین داشت، البته یک ملاقات یک به یک، گفت که دو طرف در مورد مسائل دلچسب صحبت‌های مثمر داشتند. او افزود که آنها در رابطه با راه‌های حل صلح‌آمیز تبادل نظر کردند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گفت در مورد پایان دادن به رکود در رابطه با برنامه‌های اتمی کوریای شمالی صحبت‌های مهم صورت گرفت. دو رهبر همچنان در مورد صحبت‌های گسترده‌ای که در آن مقامات بلند رتبه دو کشور هم سهم دارند اشاره کردند. آنها گفتند در این مورد صحبت می‌کنند که چگونه می‌توانند راه را برای پیشرفت شبه جزیره کوریا باز کنند و روسیه چگونه می‌تواند با کار مشترک به پیشرفت این پروسه کمک کند.
آقای عباس، برای ملاقات رهبران برای ملاقات بین رهبران کوریای شمالی و روسیه در ولادیوستوک کدام تدابیر خاص گرفته شده بود؟
طوری که قبلا هم گفته شد، ملاقات رهبر کوریای شمالی کیم جونگ اون و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در شهر ولادیوستوک در شرق دور روسیه انجام شد و این اولین ملاقات بین رهبران دو کشور بود. این ملاقات در پانتون دولتی جزیره روس که مربوط به ولادیواستوک می شود صورت گرفت. در این جزیره اقدامات شدید امنیتی پیش گرفته شده و کرملین می گوید که پوتین امروز صبح به اینجا رسید.
آقای عباس، قبل از ملاقات ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون رئیس جمهوری آمریکا با رهبر کره شمالی هم ملاقات هایی داشت و هرچند که در آغاز خوشبینی هایی دیده می شد، اما در نهایت امر صحبت های بین رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی ناکام خوانده شد. آیا در این مورد توضیحات وجود دارد؟
بله، در این مورد توضیحات هست، اما پیش از که من به این توضیحات بپردازم، فقط در رابطه با استقبالی که از کیم جونگ اون صورت گرفت یک نکته را میخواستم بگویم و این بود که کیم دیروز با یک ترن زرهدار به این شهر رسید که یک گروه دختران روسیه از او استقبال کردند. این دختران لباسهای ملی روسیه را به تن داشتند و با دادن دسته های گل به رهبر کره شمالی خیر مقدم گفتند و عنعنه باستانی روسیه را با دادن یک پارچه نان و نمک به رهبر کره شمالی به جا آوردند. حالا می‌پردازیم به جواب سوال دیگه شما در رابطه با صحبت‌هایی که رهبران آمریکا و کره شمالی داشتند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ و رهبر کره شمالی کیم جونگ اون در دو ملاقات خود در ماه جون سال گذشته و در ماه فوریه سال جاری میلادی نتوانستند در مورد از بین بردن سلاح‌های اتمی در شبه جزیره کوریا به موافقه برسند. در ماه مارچ سال جاری واشنگتن به خاطر برنامه‌های اتمی کره شمالی تحریم‌های نو علیه کشور جاری کرد. با وصف این، واشنگتن در مورد ملاقات سیومی بین رهبران آمریکا و کره شمالی صحبت می‌کند، اما کره شمالی گفته که وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو باید در هیچ یک از این مذاکرات حضور نداشته باشد. پامپیو دیروز چهارشنبه گفت صحبت‌ها با کره شمالی با نشیب و فراز همراه خواهد بود. قبل از این، نماینده خاص آمریکا برای کره شمالی استیفن بیگن هفته گذشته با مقامات در مسکو ملاقات داشت. هدف بحث‌های وی این بود که چگونه می‌توان در مورد غیر اتمی ساختن شبه جزیره کره به یک موافقه نهایی و تایید شده دست یافت.
تشکر آقای عباس. همکارم سید سمی عباس بود و در مورد ملاقات امروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی صحبت کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
با آغاز هفته آگاهی از اهمیت واکسیناسیون در جهان، وضعیت در افغانستان به طور مثال در برخی ولایات این کشور چگونه است؟ مسئولان ریاست صحت عامه بغلان میگن که تطبیق واکسیون در سر تا سر کشور از جمله بغلان خیلی مؤثر بوده و آنها توانستند که میزان مرگ و میر به گونه قابل ملاحظه کاهش بدن. جزئیات بیشتر در این مورد بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش میدهد.
بغلان در شمال شرقی کشور ولایتی هست ناامن و در حال جنگ. قسمت های از جغرافیای این ولایت که بعضشان پرنفوسند در اختیار طالبان قرار دارند و ساحات زیادی هم ناامن می باشند. حدس و گمان ها بر این است که ممکن در ساحات ناامن یا قلمرو حاکمیت طالبان کمپین واکسین آنگونه که انتظار می رود درست تطبیق نگردد، ولی دکتر عبدالعلیم غفاری معاون ریاست صحت عامه ولایت بغلان می گوید ریاست صحت عامه با حفظ بی‌طرفی که دارد همه برنامه های صحی خود از جمله واکسن را در هر نقطه از ولایت بغلان بدون ممانعت یا مزاحمتی به پیش می برد.
خوشبختانه با اصل بی‌طرفی وزارت صحت عامه و تفهیم زیبا تمام مردم در سطح افغانستان و عامل منفعه بودن خدمات صحی مخالفین مسئله دولت در ساحات ناامن و در کل در هیچ ساحی از بغلان به مراکز صحی به پروگرام های معالجوی و پروگرام های وقایوی ممانعت و مخالفت نیست و پروگرام های ما در سطح بغلان در قسمت های مختلف به وجه هستند.
دکتر غفاری همکاری و استقبال مردم از کمپاین های واکسین را در خور ستایش می داند و می گوید این از همکاری مردم است که آنها همیشه موفق به تطبیق واکسین در سرتاسر ولایت بغلان بودند. معاون ریاست صحت عامه ولایت بغلان تطبیق واکسین در سرتاسر کشور از جمله بغلان را خیلی مؤثر می داند و می گوید این عملیات توانسته میزان مرگ و میر را به گونه قابل ملاحظه در کشور کاهش بدهد.
خوشبختانه اگر با آمار و ارقام نظر انداخته شود در سال 2000 2002 257 طفل زیر 5 سال در هزار ولادت جانهای خود را از دست می دادند، در حالی که در سال 2010 آمار و ارقام سروی بیانگری از این است که این رقم به 97 در هزار ولادت زنده کاهش یافته. سروی اخیر که سروی دموگرافی است و در سال 2015 این سروی را ایجاد کرده، این رقم مرگومیر به 55 در هزار ولادت زنده کاهش یافته.
بغلان از جمله ولایت هایی هست که با همه جنگ و ناامنیش بیشترین رقم عودت کنندگان به خصوص از کشور پاکستان را دارد، و اینکه آیا با ورود اینها از پاکستان و ایران علائمی از ویروس پولیو مشاهده شده یا نه. دکتر عبدالعلیم غفاری میگوید از 8 سال به این طرف هیچ واقعه مثبت پولیو در بغلان کشف نشده، و اما فعالیت ها برای ریشه‌کن سازی آن طبق پالیسی وزارت صحت همچنان ادامه دارد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
پیام ها و نظریات شما.
اینمی داعش است، هر بلایی که است، هر مصیبتی که است، هر جنایتکاری که است، از برای خدا میره وزارت مخابرات مردم های ملکی. اونا چی گناه کرده؟ اونا به خاطر یک لقمانان از خانه خود میبره، حد جنازهش هم میاره، باز میگه مسئولیتشون در گردن میگیره. از برای خدا، در کدام کتاب است؟ در کدام قانون است؟ در کدام اسلام است؟ در کدام انسانیت و بشریت است که تو مردم های بیگناه را بکشت، مردم های ملکی را بکشت؟ چی جنایت کرده؟ به خاطر یک لقمانان بر اومده؟ این پدیده نو ای خدا نیست نابودش کنه. انشالله میشه تو بزید اسلام هستی، بزید بشریت هستی، تو باید محو و نابود شدی، ملت باید تو محو و نابود بسازه.
بله، ما پیشنهاد میگن انتقاد داریم. ما از رادیوی شما بسیار خوش هستیم که درد و ملت، درد و رنج ملت بیان میکنن. ما از این دوزا و یاغیا که خدا به نام طالب به لباس مسلمان زدن انتقاد میکنیم که یا سل میگن، سل برای چی میگن؟ نیروهای امنیتی ما که به خدمت وطن است، از ننگ و ناموس خود دفاع میکنن، یا را میان بشارت میرسانن، در حالی که نیروی خارجی های مادمی که هست اردوی منظم داریم، باز یا چی میگن؟ چی میخواین؟ سه چهار تا دوز و اوباشه یا نمیتونن که از بین ببرن، یا سل میگن؟ سل با کی میکنن؟
پیام شما، نظر شماست.
دانشمندان برای نخستین بار روبوت یا وسیله خودکاری را ساختند که دارای حس لامسه بوده و از آن در پروسه تجدید مواد استفاده خواهد شد. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که این روبوت به کمک سنسرهای مخصوص می تواند مواد ساخته شده از کاغذ، پلاستیک و سایر مواد قابل تجدید را تشخیص نموده و از هم جدا کند. دانشمندان برای نخستین بار روبوت یا وسیله خودکاری را ساختند که دارای حس لامسه بوده و از آن در پروسه تجدید مواد یا ریسایکلینگ استفاده خواهد شد. این روبوت دارای حس لامسه که توسط دانشمندان اینستیتوت تکنولوژی ایالت ماساچوست آمریکا ساخته شده است، با کمک سنسرهای مخصوص می تواند اشیای تولید شده از کاغذ، پلاستیک و سایر مواد قابل تجدید را تشخیص نموده از هم جدا کند. تشخیص مواد ساخته شده از کاغذ، پلاستیک و شیشه یک مشکل عمده در عرصه تجدید مواد یا ریسایکلینگ محسوب می شود. جدا ساختن کاغذ، پلاستیک، شیشه و سایر مواد قابل تجدید یک کار دشوار، زمانگیر، پرمشقت و پرمصرف بوده و در برخی موارد ناممکن به نظر می رسد. در اکثر موارد این کار توسط نیروهای انسانی انجام می شود. اما اکنون با استفاده از این روبوت دارای حس لامسه ممکن است این کار ساده تر شود. این روبوت که دانشمندان اینستیتوت تکنولوژی ایالت ماساچوست آن را روسایکل نام نهادند، دارای سنسرهای خاص در دستانش بوده و کمک آنها کاغذ، پلاستیک، شیشه و سایر مواد قابل تجدید را تشخیص نموده و آنها را در گروه‌های مختلف جمع‌آوری می‌کند. سنسرهای روسایکل اندازه، میزان نرمش و سایر خصوصیات مواد قابل تجدید را به سرعت بررسی کرده، مواد تولید شده از کاغذ، پلاستیک، شیشه، فلزات و سایر مواد قابل تجدید را شناسایی و از هم جدا می کند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.